عليه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سوالاتی که برای جواب دادن بنده انتخاب می کنم سوالاتی است که از خود شما قسمت مهمیش گرفته شد. به مدت قبل گفتم سوالات مهمی که براتون مطرح است بنویسید و بدهید عده زیادی نوشتم و سوالاتی دارم و فعلا بیشتر به اونها میپردازی. من به تعل اهم و فل اهم اوناش که مهم نباشه وقت و صرفش نمی کنیم چون فعلا کارهای واجبتری داریم. باز هم اگر آقایون میبینن سوالات مهمی براشون مونده در مباحث اصول و فروع فلسفه احکام مباحث اقتصادی سیاسی مباحث مختلف اسلامی سوالی مونده یادداشت میکنین به من لطف میکنین، اگر سوال تازه‌ای بود اون رو هم یادداشت میکنم و به ترتیب انشاءالله جواب خواهیم داد. و اما سوالی که امروز داریم سوالی است درباره جامعه بی طبقه توحیدی. همین که این روزها در نوشته ها خیلی نوشته می شود در مورد این سوال مرکب از دو سوال. اول اینکه جامعه بی طبقه توحیدی کدام و آیا با جامعه توحیدی یکیست؟ این کلمه بی طبقه که دوش میارن که این روزها وقتی من شعار شده وقتی میگن جامعه توحیدی مسلمان ها میگن، وقتی میگن جامعه بی طبقه توحیدی غالبا ارتباطی ها میگن. آیا واقعا اینا با هم فرقی داره؟ جامعه بی طبقه توحیدی یعنی چه و با جامعه توحیدی تفاوتی داره یا نه؟ و سالی اصلا از نظر اسلام و برداشت های اسلامی ما میتوانیم بگیم جامعه اسلامی یک جامعه بی طبقه توحیدی هست یا نمیتوانیم؟ این خلاصه سوال امروز ما. برای روشن شدن جواب این سوال ما ناچاریم اولا اون مفردات این سوال رو معنی کنیم، یعنی اول تجزیه کنیم مثل عبارات عربی بر ترکیب کنیم. اول تجزیه کنیم جامعه که معنیش معلومه، توحیدی یعنی چه، بی طبقه یعنی چه، این دو کلمه رو معنی کنیم. بعد بریم سراغ مجموع مرکب. پس اول تجزیهش میکنیم، مفرداتش رو تفسیر میکنیم، بعد میریم سراغ ترکیبش. در مورد توحید بحث زیاد شد، ولی خب من لازم میدانم امروز یه تفسیر اجمالی رو به مسئله توحید بگم و این رو به خاطرتون حتما بسپارید. توحید یه معنای خاص داره یه معنای عام. معنای خاص توحید همان است که در باره الله، این معنی خاصه و دارای شعبی هست. توحید ذات یک، توحید صفات دو، توحید عبادت سه، توحید افعال چهار، توحید اطاعت پنج، توحید قانونگذاری و تشریع شش، توحید حاکمیت هم نمیگم اون حسد ایناست و اینا شعب توحید معنی خاصه. چون میخواییم به جواب سوالات بیشتری برسیم اینا رو من تونتون تفسیر میکنم ورد میشه. توحید ذات معلوم است، یعنی ذات خداوند. معنی توحید ذات چیه؟ یعنی خدا چی؟ یکیست؟
به شبیه
لازم میاد اگر گفته خدا یکیه.
نه مثل نه شبیه نه نظیر.
نگانه است، این درست نیست، یعنی خدا شبیه و مثال و نظیر ندارد. ویدا اگر گفته یکیست و دوتا نیست، این معنیش این است دومین تصور میشود برش اما وجود نداره. یعنی همون این معنی توحید عددیه که علی علیه السلام فرمود خداوند واحد است اما لا بالعدد. ها لم یکن له کفوان احد، معنی قلوب الله احد، یعنی مثل و نظیر و مانند نداره. احد نه احد عددیه. خواهیم به بچه ها یاد میدن خدا یکیست و دوتان، این از ما به ناچاریه دیگه. ولی اگر ما بخواهیم درست توحید رو معنی بکنیم، توحید رو با عدد نمیشه. خداوند وحدت عددی نداره. اصلا خدا یکیست و دوتا احد معنیش این اصلا یک و لو کفوان احد، شبیه مثل مانند نداره. بله، خب این توحید چی شد؟ ذات. و اما توحید صفات، معنی توحید صفات این است که ذات خدا از صفات خدا جدا نیست. برعکس ما مخلوقیم، علم ما زائد بر ذات ماست. وقتی که از مادر متولد شدیم علم و دانشی نداشتیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. بعدا آمدیم چیزی یاد گرفتیم. پس علم ما یه چیزیست غیر از ذات ما. مریض میشیم، قوت و قدرتمون کم میشه، سالم میشیم، قوی میشیم. بچه بودیم ضعیف، جوان قوی، پیر ناتوان. این معلوم میشه قوت ما، قدرت ما یه چیزی زائد بر ذات ماست. یه وقت از ما گرفته میشه، یه وقت ما داده میشه. و اما خدا صفاتش این ذات بود، وجود کله علم و کله قدرت و کله حیات و کله ازلیه و کله ابدیه. این معنای توحید صفات. دو، سومی چی بود؟ توحید عبادت. توحید عبادت همون چیزیست که لا اله الا الله اشاره بون میکنه. اله به معنی معبود، لا اله الا الله یعنی لا معبود غیر الله، غیر الله معبودی نداری. پرستش غیر خدا غلط، شاه پرستی بت پرستی، وطن پرستی بت پرستی. بعضی از عوام میگن سده رحم پرستی در جو داری؟ با سده رحم بگو دیگه، پرستی میخواد برای چی در جو داری؟ پرستش مخصوص خداست. احترام به غیر خدا میذاریم، به امام، پیغمبر، به پدر، مادر، استاد، دوست، همسایه، اما پرستش که غایت الخضوع است مخصوص الله لا اله الا الله، هم اشاره به توحید عبادت. و اما چهارم توحید افعال. معنی توحید افعال عبارت از این است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر خدا. پس بقیه چی؟ بقیه هم هر چی دارن از خدا دارن. بنابراین مؤثر مستقل، نه مؤثر وابسته ها، نه قادر بالغیر، نه سبب بالغیر، اونی که به ذات مؤثر است و سبب است غیر الله دست این نیم. بنابراین تمام افعال در این عالم هستی به خدا برمیگردد، حتی افعال منم برمیگرده به خدا، جبرم لازم نمید. چرا؟ به علت این که من فاعل به ذات نیستم بلکه بالغیرم، یعنی خدا به من قدرت داده، آزادی داده، اختیار داده و لحظه به لحظه این فیضش شامل حال من است و لحظه این فیض قطع بشود قطع می شود، نخواهد قطع می شود. مثل این نوری که این چراغ دارد که به وسیله این سیم متصله به مبدع مبدل برقه، هر وقت این سیم قطع بشود این چراغ خاموش می شود، این چراغ نورش از خودش نیست. ما هم هرچه داریم از خودمون نداریم، بلکه هرچه داریم از نایه خدا. این معنی نامصرف وجود الا الله ولی ما جبری که نیستیم، منکر قدرت بندگان نیستیم، اما اینا همش به غیر اساس خود الله و مالکن ملک، اساس بیده کل خیره این که الله کندشن این قدیره، اساس ما قطعتون میدینده او ترکتموها قائمتن علا اصولها فبیرن الله، اساس اینا هر کاری میکنید به ازن الله، یعنی خدا به شما آزادی داده، اختیار داده، قدرت داده تا ببیند شما چه میکنید، تا پرورش در شما و آزمایش کند شما رو. این هم معنی توحید افعالی، یادتون نره توحید افعالی معنیش دام از صرف وجود الله شد به این معنایی که عرض کردم، ولی مانعی نداره که اول لا الا ان یکی الامور الا به اسبابها ها ممکن اسبابی قرار بده، اما ذات مسبب اسباب الله، و اگر من غیر خدا مستقل بدم در مقابل خدا مشرکم، نقطه مقابل تو چیه؟ شرک. من دارم مشرکم در بخش چهارم توحید خدا. بنده اگر خیال کنم پیغمبر و امام در مقابل خدا و از خودشون چیزی دارن و بدون اذن و فرمان و کاری میتوانند بکنن، من مشرکم. تا در بخش چهارم توحید گرفتار آلودگی شرک شدن. خب این چهار مرحله است توحید. بریم سراغ توحید پنجم. توحید چی بود؟ اطاعت. ما معتقدیم بله عبادت سجود نماز، اطاعت اطاعت امر و نهی است، بکن یا نکن. اطاعت معنیش اینه، نه عبادت.
پس اطاعت بگیم و عبادت در ضمن اطاعت بگیم.
نه عبادت ممکن است خداوند به منم نگفته عبادت بکن مثلا، ولی من غیر خدا رو عبادت کنم جایز نیست. عبادت خواستش مخصوص خدا، اما اطاعت این کار بکن اون کار نکن، این حلال اون حرام، این واجب اون حرام، این اختصاص به باب عبادات نداره، یه معنی وسیع تریه. البته عبادت به معنی عام ممکنه شامل این بشه، ولی عبادت اصطلاحی شامل این معنا نیست.
جمله
ظاهر لا اله چون اله معنی معبوده، ظاهرش اشاره به اون قسم سوم. آقا علتش این بوده که توحید ذات و صفات برای اونا اجمالا معلوم بوده، اونا گرفتار بودن در توحید عبادت. عرب زمان جاهلیت نیم سرطا من خلق السماوات و الارض لیقولن نملا، اگر از مشرکان سوال میکردن کی خالق آسمان و زمینه، میگفتن الله، نمیگفتن بتا. اینا دقیقیشون در توحید ذات نبود، خالق و یکی میدانستن. پس چیشون نهن بود؟ توحید عبادت بود. میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما عبادت میکنیم بتا و تا ما رو به خدا نزدیک کنن. و رضا برنامه ما من بود، برنامه توحید عبودیت. اصلا بعضی ها معتقدن هیچ پیغمبری نیامده است که مردم رو به توحید ذات دعوت کنه، چون فطرت همه انسان ها.
از بنابراین قولوا لا اله فقط مربوط به زمان پیامبر
بود. الان هم همینه، چون اصل توحید ذات معلومه، توحید عبادت. البته کسی که توحید عبادت داره لابد خدا رو هم یکتا میدانیم، و این اگر خالق دیگری قبول داشت اون هم عبادت میکرد. پس این که توحید عبادت هست لازمش توحید ذات و توحید صفات اینها. به هر صورت دقت کنید در این سه قسمت آخر، پنجم، ششم و هفتم، اینا رو از اول خودم بگم که یه وقتی رسیدیم هی گوش رو کنار آرون بود نگم. این پنجم و ششم و هفتم به یه ریشه مشترک بر نقدم بگم حالا خود و اما توحید عبادت، توحید اطاعت، همون چیزیست که در قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت مخصوص خدا، اونم بعدش رسول خدا، اونم برمیگرده اولی الامر هم که از ناحیه رسول. پس بنابراین اطیعو مخصوص خدا، رسول هم چون رسول الله، اولی الامر هم چون خلیفت و رسول الله. بنابراین ما غیر از خدا رو واجب اطاعه نه، اینا زیر بنای حکومت اسلامی و مسائل مربوط به ولایت فقیه از همه یا سرچشمه میگیرد. فرده ما اطاعت مخصوص به الله میدانیم و هر کسی را که الله اطاعت شد واجب. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث مشهوری. اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست، بنابراین طاعت مخلوق هم باید در چارچوبه طاعت خالق باشه. درست شد؟ پس توحید اطاعت جز خدا رو من اطاعت نمی و جز به فرمان او نیستم و هر کسی که او فرمان. این پنج. ششم توحید قانونگذاری و تشریع، چه کسی حق دارد قانون بگذارد؟ آیا غیر الله حق قانونگذاری دارد یا نه؟ نه. از دریچه دید من و با توجه به جهان بینی و طرز تفکر یک مسلمان، قانونگذاری مخصوص خداست. شاهدش هم تو قرآن داریم. کجا؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. باید حکم بما انزل خیلی از اون فکر میکنم سوره مائده است هر سایه. به هر صورت خب تا به اینجا فهمیدیم که قانون گذاری هم مخصوص خداست. هر کدام از این های بحث مفصلی دارد آخر اسمار بسید. و اما آخرش بود توحید حاکمیت و حکومت. حاکم خدا این الحکم و الا لله. حکم قضاوت حکومت مخصوص خدا، چون خالق اوست، هر چیز از اوست، بنابراین حکومت هم از اوست. و هر کسی را که خدا حکومت بده، مثلا قرآن در باره پیغمبر میگوید و ما کان للمؤمنین و لا مؤمنه الا قضا الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. نه مؤمن نه زن مؤمنه، هیچ کدام در مقابل حکم خدا و حکم پیغمبر حق ندارن تخلفی کنن. اگر بکنن مؤمن و مؤمنه نیستند. خب معلوم شد حاکمیت و حکومت مخصوص بود. حالا خداوند حاکمیت رو داد به پیغمبر یا داد به امام؟ امام داد به فقیه جامع شرائط نا حجتی علیکم و انا حجت الله الراد علیهم کالراد علی الله. خب نه هم معنی ولایت فقیه از همینجا در میاد که ما حاکمیت مخصوص الله میدانیم، وقتی مخصوص به الله دانستیم از اونجا میاد در حاکمیت پیغمبر، از اونجا میاد در حاکمیت امام، از اونجا میاد در حاکمیت جانشین امام. البته در اون کار دیگه در مباحث فقهی بیان شده. ولی این ستای آخری توجه داشته باشید، به قول امروزی ها یه فاکتور داره، میشه ازش فاکتور یه کرد، چون حاکم توحید اطاعت و توحید حکومت و توحید قانونگذاری همش بازگشت به توحید اطاعت رو دید. چون وقتی من مطیع اون هستم قانونم قانونه، وقتی من مطیع اون هستم قانونم قانونه، حکومتم قانونه، من غیره رو واجب اطاعه نمیدانم، پس غیره رو حاکم نمیدانم، پس حکومت مخصوص رو میدانم، پس قانون مخصوص رو میدانم. بنابراین اگر بگیم پنج شعبه دارد اشتباه نگفتیم، ولی هفتش بکنیم واضح تر میشه. با توجه به این که توحید اطاعت و توحید حاکمیت و توحید قانونگذاری و تشریع بازگشت به همون توحید اطاعت میکنه، همه جامعه دارد پنجم توحید اطاعت. اما بخواهیم جداش کنیم و روشن کنیم، بیشتر از قانونگذاری و تشریع رو از توحید حکومت هم جدا کنیم. خب همه اینها شعب کدام توحید بود؟ توحید خاص. همه اینها رو تو توحید خاصیم، هنوز تو توحید عام نیست. اما توحید به معنی عام اون هم شعبی دارد. توحید نبوت، توحید امامت، توحید معاد، توحید جامعه، توحید نظام، اینا شعبیست که برای توحید رو من در آن تصور بشه. توحید نبوت یعنی چه؟ بفرمایید این نفر بفرمایید ببینم توحید نبوت یعنی چه؟
تنها خداست که نبی میفرسته.
لا نفرق بین احد من رسول. این توحید نبوت یعنی تمام انبیا برای یک هدف آمدن منتاز سلسله از اون کلاس ابتدای شروع شد تا اون آخرین کلاس دکترا که خاتم هم بود سلسله مراتب دارد فیکن زمانی برنامه است اما خط یه خط مسیر یه مسیره جهت یه جهت نوح نیامد توی خط پیغمبر اسلام تو خط دیگر همه دارای یه خط همه دارای یه مسیر بودن و لذا قرآن با صراحت در اواخر سوره بقره میگوید مؤمنون کسانی هستند که یؤمنون بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد همه کتب آسمانی در یک خط همه انبیا در یک خط بودن همه شرایع در یک خط بودن سلسله مراتب داشتند و خطشون یک خط بود معلوم این میشه توحید پس واقعا توحید فقط در خدا نیست در بقیه اصول دین ما هم توحید هست از جمله در نبوت ما هم توحید امامت توحید امامت هم عینا مثل توحید نبوت که اینا کلهم نون واحد برنامه همه یکی بوده اونی که صلح کرد با اونی که جمع کرد همه یه برنامه داشتن ظروف با هم متفاوت بود زمانها مختلف بود اگر امام حسین در زمان امام حسن بود حتما برنامهش برنامه امام حسن بود مگر امام حسن هم در زمان امام حسین بود حتما امام حسن میامد کرده باشه ما عقیدمون از منابع اسلامی ما هم استفاده میشن اینا خطوط مختلف نداشت اگر امام صادق مشغول تربیت 4000 شاگرد می شود نه منشین از مکتب شهادت امام حسین رو قبول نداشت اگر امام حسین در زمان امام صادق بود امام حسین شاگرد تربیت می کرد و اگر امام صادق در زمان امام حسین بود می رفت کربلا کشته می شود خط همشون یکی توحید امامت هیچ تفاوتی از نظر برنامه در کار اونها نیست و اما توحید معاد نه ما معتقدیم همه در یوم واحد معادشون انجام می شود یعنی منابع حدیث ما روایات مختلف داریم اگر بخود اشارات زیادی در زیارت جامعه هست راجع به این مسئله غیر از این از نظر عقاید شیعه هم مسلمه حالا روایات خاصی الان در نظرم نیست باید اون بود بله اونا هست دیگه اون توحید در جامعه هست و اداره جامعه هست مرسی و اما توحید در معاد و کلهم آتیه یوم القیامت فردا همه در روز قیامت باشه بنده قیامت داشته باشم شما یه قیامت آیه قیامت آیه قیامت نیم دست دست قیامتی داشته باشیم نیم همه یوم البعث محشور می شدن اولین لاخرین به یوم الواحد که در همون اواخر سوره مریم اصلاتها و کلهم آتیه یوم قیامت فردا همه در روز قیامت به صورت منفرد و جداگانه واقع در سوره محشر می شود خب پس این توحیدی که ما خیال میکردیم اصل اول توحید ما است اصل اول اصول دین ما هست اصل دوم ما هست اصل سوم ما هست اصل چهارم ما هست از اون میان تو فروع دین ایجاز
توحید مشترک بین افراد را که توحید نمیگن یک کلی که مشترک است بین یک جامعه اون کلی را تا کنید.
میدونم مگر توحید غیر از معنی وحدته؟
بله.
آیا میخوام بگیم پیغمبران انبیا وحدت هدف و خط داشتن یا نداشتن؟
بله.
خیلی خوب، لا برو بین اهل من رسوله اگر از نفعی عهدش به صورت اثبات میشه اینا موحد بودن، خطش واحد بود، برنامهش واحد بود. و اما
آن
قیامت سغلاست، بس در قیامت کبلاست که جز رسول دین است. قیامت سغلای هر کس بعد از مردنش خواهد بود. البته اون حق از کل من مات آمد قیامت و قیامت سوالات میشه. خیلو و اما در فرو هم وقتی میاییم به فرو از جمله میاییم به مسئله جامعه، نظام و جامعه. ما میبینیم در اسلام ما معتقدیم همه دارای همه بشر یه جان نافخرت لعبیه علا جمیه ولا لعجمیه علا علی ولا لعصود علا مر و علا یب ولا لعبد علا اسود الا بتقید. هیچ فرقی بین نژاد امثال اینا نیست، اصلا جامعه بشری یه جامعه بیشتر نیست. ما در جامعه معتقد به توحید و این یه نظام یه حکومت از نظر ما ایران بود. ما در اسلام نداریم چیزی به نام مرزهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی، نداریم، این نیست. ولی خب الان میگه پس چه ما برای یه وجب خاکمون داریم با صدام کافر میجن؟ این برای این است ما هنوز نرسیدیم به اون جامعه. اون طرف او داره حکومت میکنه، ما باید حفظ کنیم، باید حفظ کنیم. یه وجبش هم نمیشه بشه معامله کرد، یه سانتیمنتش هم نمیشه باید گذشت کرد. اما هممون قبول داریم جامعه امام زمانی که میشود با اون جامعه توحیدی ایدئال کامل که میشود همه اینها برداشت میشود. نژادها، کشورها، قاره ها، همه یکی نظام جامعه. جامعه با توحیدی
از جهت اینکه حکومت اونجا حکومت کفری است، از این جهت ما با اون
نه، اگر حکومت اسلامی هم اونجا بود ما زمین های ایران اونجا نمیدادیم، روابطمون زیاد میکردیم بیار بریم فلان بود. اما باز هم این مرز همونو الان تکونش نمیدادیم تا اون زمانی که تمام مرز ها در دنیا باید داشته باشه. ما هم برداشته این یه چیزیست که همه با هم باید بردنن، ما برداریم اونا بردنن. خیلی خوبگاهیه منش از دست دادن آنچه هست، آنچه داریم از دست بدیم و چیزی هم عوضش گیر نیاریم. این همیشه در صورت باز نهست کردم این خودش یه مسئله. هر کدام اینا تیتره یه بحثیست که از نظر مدارک اسلامی و منابع فقهی می شود نشست روش بحث کرد مدت ها. حب الوطن نه، ولی ما روایت زیادی در باره حب الوطن می دونیم نه و حتی بعضی از کباراتی که در نحو البلاغه است ازش مفهوم می شود به این که هیچ بلدی اولا به تو از بدن دیگر نیست. خیر البلاد ما حملک، بهترین منطقه اونجا است که تو به توانی بهتر زندگی و بداری که انسان تر. و اگر حب الوطن باشه اون مثل این است که بنده پدر و مادر رو دوست میدارن، این نه معنیش این است که جامعه ما از هم جدا بشود. این دلیل بر تجزیه جامعه بشری نیست، بلکه این یه عشق و علاقه هست. پیغمبرم از مکه که میخواست بیرون برود تبعیدش بکنن و رود این مکه من تو رو خیلی دوست میدارم و اگر اونا من مجموع نمیکردن من به این آسانی تو رها نمیکردم. این عشق داشتن به پدر، مادر، برادر، سرزمین اینا این مسائل خصوصی از نظر اجتماعی باعث جدایی میشه. بعد در خود مسئله وطن در اسلام خودی وقت پس بنابراین جامعه از نظر ما باید تورید درش باشه، وحدت درش باشه، در میان بشرها و انسانها جدایی نباشه، کل انسانها یک. و اما از نظر نظام اون رفعنا بعضان فوق بعض نه معنیش این است که اینها دو جامعه هستن، این معنیش این است که ما استعدادهای اینها رو مختلف آفریدیم، نیروهای اینها مختلف آفریدیم، بدون شک استعداد همه مثل هم نیست، قوت بازوی همه مثل هم نیست، بنابراین این برای اداره جامعه باید یه تفاوتهایی بین افراد باشه تا جامعه اداره بشه. من مثال میزنم براتون، استخوانی که پاشنه بای انسان رو تشکیل میده چقدر ممکنه؟ خیلی ممکنه. اما پرده شبکیه داخل چشمه به قدر این نطیفه یه باد بهش بخوره چهار از هم بودش. اما آیون بفرمایی خود این طرفتر تا اینکه ما بتوانیم بحثمون رو تکمیل نشونیم. ببرمون آقای خود این طرفتر بسید که توحید به معنی عام نبوت امامت معاد توحید جامعه توحید نظام توحید نظام یا توحید قانون معنیش این است که از نظر ما مسلمان‌ها همه افراد بشر با یک قانون اداره میشه. یک قانون ما سیاه‌پوستا باشه، یک قانون ما سفیدپوستا باشه، یک قانون ما علما باشه، یک قانون ما غیر علما باشه، یک قانون ما نه، قوانین برای همه در شرایط مساوی مساوی. یعنی اگر گفتن در اسلام مثلا کسی که شرابخوار 80 تازیانش میزنن هر کی میخواد زن باشه، مرد باشه، جاهل باشه، آدم باشه، از اون قبیل باشه، از اون قبیل باشه، از اون قبیل باشه، هر کی میخواد باشه 80 تا هم شرایط مساوی آنوش مساوی. نماز مسافر قصر ما به همه، نماز حاضر تمامه ما به همه. اگر شرایط یکسان باشه قانون یکسانی، نظام و قانون واحد است و وحدت در نظام جامعه و در کل قوانین حکومت می کند و هیچ گونه امتیاز و تفاوتی در میان قشرها در مقابل قانون در شرایط مساوی و در مقابل نظام در شرایط مساوی نیست. خیلی خوب، یه حکومت اسلامی حسابی باشد و توانایی داشته باشد، اونهایی که میخواد کمک از بیت المال کنه به دهات مسلم بیشتر میکنیم کمک، برای اینکه اونا محرومیت بیشتری دارن. شکل بیت المال وقتی من میخوام تقسیم بکنم الاحوج و فالاحوج و الاحوج. به هر صورت این کل بحث ما در باره توحید و شعب توحید. پس توحید به معنی خاص داریم، توحید به معنی عام داریم، توحید به معنی خاص دیدیم هفت شعبه است که به پنج شعبه برگرد، توحید به معنی عام هم اگر دقت کنیم به پنج شعبه برمیگرده. بنابراین هر دو بازگشتش و همون شعبه پنجگانه است. باز من نمیخوام اون حسر در عدد کنم، شما میتوانید باز خصوصیات دیگری را هم روی آن حساب کنید، اما اساس و شالود آن است که عرض شد.
توحید نظام لازم نیست که همه مسئولیت‌ها در یه طبقه باشه.
چرا؟
این شرابی که شما فرمودین یه عالم می‌خوره با یه کسی از علم و از مکتب دور می‌خوره خیلی بعضی از عدم مسئولیت.
بله، تفاوت دارن از نظر ثواب و عقاب، مسلم عبادت هایی که افراد میکنن خیلی هم فرق داره، اما بر من نماز صبح دو رکعت واجبه، بر شما دو رکعت واجبه، بر اون آقا هم دو رکعت، ولی اون که ممکن است دو رکعت من با دو رکعت شما و دیگر با هم متفاوت باشه، شما نماز صبح خیلی عالی‌تر از نماز صبح بنده باشه، هیچ بدی نداره. اینو و ما که در شرابی که اون آقا میخورد که آدم آگاه هست من جمعی انجهار با اون جامعه میخورد مسلم از نظر نتیجه و جزا خیلی هم تفاوت داره، ولی از نظر قوانی مشمول یک قانون، هر کسی بالغ شد، عاقل شد، قادر شد، مختار این چهار شرطه عقل، قدرت، بلوغ، اختیار این شرایط عامه تکلیف و از بین این چنین شخص مشمول قوانین اسلام است، هیچ تفاوتی بین کوچک و بزرگ و نژادها ندارد. خب هیچ تفاوتی نیست، اونا استثنای بله و نظام ها در اصولمون میگیم قاعده اشتراک در تقلیل، اگر پیغمبر یا معاصرین پیغمبر ثابت بشود حکمی دارن، بنده هم امروز همون حکم رو دارن، الا ما خرج به دلیل، مگر جایی که استثناء بشه اصل وحدت. اگر پیغمبر نماز شب از واجب شد، اگر پیغمبر نه همسر داشته، اگر پیغمبر مختصاتی داشته، اونا جنبه های استثناءات و الا جنبه اساس توحید و لذا ما در اصول به قاعده اشتراک تمسک میجوییم، هرچه در زمان پیغمبر بوده میگیم اونجا، هرچه خود عربی علیه السلام انجام بوده میگم برای من نباق اون اصلیه ما میگن، اما این از مختصات پیغمبر میگیم دلیل و لذا خصائص النبی محدود معدود انگشت‌شمار با دلیل قطعی ثابت شده و الا ما لم یثبت اساس وحدت و توحید مانی نداری عام هم یه استثناء هم یه جا داشته باشه، این مصر به عمومیتش نمیشود. قانون اصلی و اولی وحدت تکلیف است بین امام و امت و بین پیغمبر و مرسل الیهم، بین همه وحدت. خب تا به اینجا اجازه بدیم جواب عبد و خبر در بحث های گذشته دادم، الان بخوام وارد اون بشم یه ربع ساعت حداقل با صحبت کنیم و وقتمون میگذره. اون ملاقات نداره، مثل این است یه نفر بشری و بشری دیگر فضیلت داره، ما ممکن نیستیم تفاوت ها رو مگر بین معلم های یه مدرسه تفاوت ممکنی؟ نه، بین مراجع تفاوت هست، بین علما هست، بین مردم هست، اما این وحدت معنیش این نیست که اینا در مقابل قانون دو رقم هست، روی قانون داره یه قانون، وحدت وحدت در مقابل نظامی، در مقابل حکومتی، در مقابل قانون همه واحد هست، ولی اون که تفاوت های طبیعی یا تفاوت های اکتسابی در میان انسان ها قابل انکار نیست. تفاوت بین زن و مرد، من وقتی پشت سر همه میگم در شرایط مساوی، این معنیش همینه، مرد و زن اون جایی که تفاوت دارن شرایطشون مساوی نیست که تفاوت دارن، اینا مثل این که بگید پس تفاوت میان نماز مسافر واجب میشه، مسافر و واجب شرایط مختلف دارن، زن و مرد اون جایی که شرایطشون مساوی است قانونشون یکیه، اونجا که شرایطشون مختلفه قانونشون دوتا، در شرایط مساوی منش همینه در جفت. خب بایدارم از این بحث پس خلاصه گیری کنیم و جمع‌بندی کنیم از این بحث بگذاریم، گفتیم توحید معنی خاص دارد، معنی عام دارد، شعب توحید خاص هفت شعبه بود که به پنج شعبه باز میگرد و شعب توحید عام به معنی عام هم می شود پنج شعبه برای اون ذکر و بکنید. خب همه اینجا توحید و هم جامعه هم که معلومه، و اما مسئله بی طبقه رو با تفصیلش کنید. ما بیریم جامعه بی طبقه توحیدی این بی طبقه چیه؟ طبقه اصطلاحی دارد یه معنی لغوی، معنی لغوی و عرفی طبقه گاهی به قشره های مختلف جامعه طبقه جامعه اخشار داره، قشر کشاورزان، تجار، علما، اساتید دانشگاه، قشر نمیدونم کارگر، اینا قشر هاست. گاهی میان از نظر لغوی اطلاق طبقه رو این میکنن، میگن طبقه روحانی، طبقه اساتید دانشگاه، طبقه کشاورز، طبقه کارگر، طبقه کذا، طبقه. خب این یه معنی است که در واقع هم مفهوم عرفی بده، ولی طبقه یه معنی اصطلاحی هم داره، به معنی استثمار کننده و استثمار شونده. استعمار کننده و استعمار شونده، استثمار کننده و استثمار شونده. جامعه وقت میگن داره جامعه طبقاتیه، یعنی یک طبقه استثمار کن، یک طبقه استثمار شده، یک طبقه استعمار کننده استعمارگر، یک طبقه استعمار شده که جامعه طبقاتی، یعنی جامعه که این دونه یک گروه خودکامه، جبار، ظالم، خودخواه، همه چیز رو خودشون منحصر کنن، و یک گروه محکوم، مظلوم، محروم، همه چیز ازشون گرفته بشه. اینو میگن جامعه طبقاتی در اصطلاح فرهنگ اقتصادی و در اصطلاح فرهنگ سیاسی. پس وقتی گفتن جامعه طبقاتی، معنی لغوی و عرفیش اونه، اما معنی فرهنگ سیاسی و اقتصادیش اینه. اگر در اقتصاد بگن یعنی یه طبقه استثمار کننده همه چیز رو بگیره و یه طبقه محروم، این میشه جامعه طبقاتی. اگر از نظر سیاسی بگن یعنی یه طبقه که از نظر سیاسی حاکم است، خودکامه، استبداد، و یه طبقه یا محکوم، هیچ کار بگن. بیان معنی طبقات، فهمیدیم طبقه یعنی چی؟ و طبقات یعنی چی؟ و به همین دلیل است اگر ببینید این روزا دیگه در صحبت ها، سخنرانی ها، مخصوصا در بحث های امام اگر دقت کنید، کلمه طبقه رو ایشون، من که یادم نمیاد، اگر هم باشه خیلی کم به کار نمیبرن، قش رو به جای اون میگذارن، برای این که مبادا کلمه طبقه تداعی اون معنی اصطلاحی را بکنن و این دستاویز کسانی بشوند اندر این فی قلوبهم مرض و اون پخ بیان همه بشه کستن برزان قشره ها رو بحث می کنم. بعد حالا من اون سخنرانی متاسفانه نشنیدم و موفق نشدم اون رو بشنوم، و اگر کسی از آیون نوشتش از روزنامه داشته باشد به من بدن مطالعه کنم، خوشوقت میشم که در بس ما هم محصر خواهد بود. ولی به هر حال استناد و بس همین هست بود. خب وقتی ما تجزیهش رو درست کردیم انشاءالله دیگه ترکیبش آسان میشود. حالا ببینیم جامعه بی طبقه طوری از نظر ما کلمه بی طبقه دیگه زیادی. وقتی شما گفتی جامعه توحیدی با این مقدماتی که ما چیدیم، توحید معنی خاص، توحید معنی عام، همه اینا افتاده روی توحید. جامعه نظامش باید واحد باشه، استعمار کننده نباشه، استعمار شونده نباشه، استثمار کننده نباشه، استثمار شونده نباشه، اینا هیچی نباید باشه. تو توحید همه اینا افتاد. پس تصدیق میکنیم که این تنبیهی حلقه از نظر ما مسلمانهای موحد یک کلمه کامل امزار. و اما اینا از کجا؟ این اصطلاح اصطلاح مارکسیسم، چون اونا هستن که روی مسئله طبقات تکیه می کنن، میگن همیشه جامعه انسانیه، انسانیت تا کنون جامعه طبقاتی بوده، جمعیت حاکم، جمعیت محکوم، جمعیت استعمارگر، جمعیت استعمار شده. و ما میخوایم بیان تو نظام مارکسیستی طبقات رو برداریم و جامعه رو بی طبقه. این اصطلاح مارکسیسم و این آیون التقاطی ها هم آمدن این دوتا رو هم لحیم کردن، توحید اسلام رو گرفتن با طبقه و بی طبقه که مال مارکسیستا بوده. 50-50، یه 50% از اینجا میگیریم، یه 50% از اونجا میگیریم، اینا رو به هم بیامیزیم و یه مکتب درست میکنیم به نام مکتب انتقادی. و اینا ما احتیاج بکنم بی طبقه نده، ما همه چیز تو توحید افتاده دیگه، توحید نظام، توحید قانون، توحید جامعه، توحید نژاد، توحید حکومت، توحید همه این توحید ها هست دیگه. شما چی میخوای بگیم؟ توحید در اقتصاد ما هست. ما توحید رو اصلا جامعه توحیدی که میگیم توحید در اقتصاد ما قاعدیم، اونجا توحید در اقتصاد معنی داره، معنی داره توحید در اقتصاد. ما معتقدیم انسان ها باید آزاد باشن، کار آزاد داشته باشن، در شرایط مساوی حقوق مساوی داشته باشن. ما معنی داریم توحید، توحید سیاست هم نبود. درجه سلسله مراتب چه منافات داره بر ما میرسیم به مسئله سلسله مراتب. همون طبقه دیگه اون قشره، طبقه نمیشه، قشره درجه مارمانه. درجه وقتی شما میتونه از بین ببریم که سفارش بده یه کارخانه درست بشه بعد یه مش انسان از نظر قدشون همشون 175 سانتی بشه، از نظر شکلشون همشون بسن، از نظر شروعشون مندانی هم، از نظر همشون قالبی سفارش بدین 5 میلیارد انسان از تو کارخانه همش یه اندازه یه قواره یه تنظیمه تا اینکه شما درجه رو برد. مادام که همچین کارخانه نساخته و جنابالی سفارشی ندادی خب یه تفاوت پایی ببین اقوار هم. این غیر از این است که شمایی که از من بیشتر میفهمید من استعمال کنید، شما که زور بازود بیشتر هست بیر من استثمار کنی. این دلیل نیست، این سلسله مراتب، این درجات، درجات دلیل بر طبقات نیست. ما درجه و قشر داریم و طبقه داریم، درجه تفاوت طبیعی، قشر تفاوت طبیعی. من یه مثال خیلی روشن بزنم براتون، این درخت با این ساقه و شاخه و شاخه های کوچکتر برها، این یه جامعه توحید است بی طبقه که بی طبقه هم نمیخواد بگید توش هم. هیچ کدام از این شاخه ها دیگری را استثمار خودشون نکن، در این که با هم تفاوت دارن. اون ساقه گاهی چهار نفر با دستشون به هم بدن دو تا دو ساقه رو بتونن بگیرن، این شاخه باری که اون بالا هست، اما همشون از حقوق بهره مندن، هیچ کدام خون دیگری رو نمیبرد، غذای دیگری رو از بین نمیبرد، همه آزادن از نور آفتاب استفاده میکنن، همه آزادن از وزش نسیم استفاده میکنن. اما درجه هم داریم، قشرها هم مختلفه، اما طبقه در اونجا نیست. جامعه انسانیت هم یه درخت باشاخ و برهای انسان ها مساوی نیستن. یه تفکر غلطه که ما بخواییم یک کاری بکنیم برخلاف طبیعت همه رو مساوی بکنیم، میگه نمیشه، میگه معنا نداره، انسان ها که قالبی نیستن. متفاوتن، ذوقشون، سلیقه‌شون، علاقه‌شون، نیروشون، قدرتشون، استعدادشون، هوششون، ذکاوتشون، همه‌شون با هم بودن. اما این تقسیم قشره ها میشه، ایشون میگن قشره آمد، با من طبقه میده. پس چون در درخت قشره ها مختلفن، اما طبقاتی میده. این شاخه خون، اون شاخه نمیده که خوش خون. جواب. این سنگیدش رو دوش خود شوندم، سنگیدش رو دوش خود شد. مگر اینکه این شاخه بشکنی رو تو شاخه کنی. بینا اینا هر کنم خود شون دارن دیگه این دارن. در جو برمان. فقط نارد را. نتیجه این شد. از نظر ما جامعه توحیدی یک جمله کامل کامله. هیچ کم نه. و کلمه بی طبقه رو که جزش می کنیم یک کلمه زاهد اول و ثانیا این اصطلاح از ما نیست، این اصطلاحیست که مارکسیست ها دارن. ما در کلمه توحیدمون همه این مفاهیم افتاده اعتیاد هم التقاطی ها آمدن اینجا توحید گرفتن، اونجا بی طبقه گرفتن، با هم اینا رو جفت کردن، آمدن چیزی به نام جامعه. من قبول دارم جامعه بی طبقه توحیدی را، یعنی جامعه که توش استثمار نباشه، توش استعمار نباشه، بهره کشی نباشه، جامعه آزاد، جامعه مستقل، جامعه در خط الله. من قبول دارم، منم جامعه بی طبقه توحیدی قبول دارم، اما این کلمه بی طبقه من نیاز ندارم. من تو توحید خودم افتاده و رضا یک قدم بر میدادم. این اصطلاح میکنم هست. من به مناسبت یک کلمه هم در اینجا عرض کنم. یک کلماتی هست ناگاه افتاده تو زبان ما، اینا رو مواظب باش. کلمه سرمایه دار. ما در اسلام چیزی به نام سرمایه دار. سرمایه دار این ترجمه بورژواس، سرمایه داری بورژوازی، کاپیتالیسم، کاپیتالیسم. ما داریم حلال حرام، قصد غیر قصد، مباح قصد. ما اینا داریم. شما اگر یه یاد داشته باشید قصد حرام، اما اگر بتونید فعالیت کنید، البته فعالیت با این قوانین اسلامی تا یه جا محدود میشه، نمیشه زیاد بالاش بود. ما معتقدیم در سیستم اقتصاد اسلامی یک کنترل از درون و یک کنترل خود به خود است که نمیذاره طغیان بکنه، از حدی تجاوز کنه. ولی ما چیزی به نام کاپیتال و بورژواز سرمایه‌دار نداریم در اصطلاحمون. درجه داریم ما اینو نداریم. اون ملع به معنای سرمایه‌دار نیست، ملع به معنی چشم پر کنه، تو خالی چشم پر کنه. اطرافیان مطلب هم یعنی مست ناز و نعمت. مطلب اطراف ببین یعنی اون مستی و اون از خود بیگانگی در سایه چی؟ سر این میشه مطلب. مطلبی این هست. ملک معنی لغویش هم چشم بود، یعنی اونهای بودن که اطراف قدرت ها جمع میشدن، فرعون و ملعی، نمرو و ملعی و بلقیس یا روح الملع ما کنتو قاطعتن امرن حتی تشهدون، که میگن این دلیل برای این بوده است که این خانون خیلی چیز بوده است، دموکرات بوده و شورایی بوده، چون گفته است به این که لا یا میگه یا روح الملع، نمیگه یا روح الناس ما کنتو قاطعتن امرن حتی تشهدون. میگفتی بله خیلی دموکرات بود است و حکومت مردم مردم شورایی یا ملل میگه و اطرافیان خودش میگه ملل اون اطرافیان و قدرت هاست تو خالی چشم برد. به هر صورت حال این بحث و اگر من یه بحث اقتصادی آمد اینجا فعلا فقط یه اشاره، اما امیدوارم که عرضم بعد تفسیر نشده باشه و بعدم فهمیده نشود و میرسیم در یه فرصتی انشاءالله در یه بحث اقتصادی من این مفاهیم قرآنی و مفاهیم اصیل اونو تفسیر میکنم تا معلوم شد چیچی ها مفاهیم نتیجه بگیرم. این بحث میخوام تمام شد. کسانی که این اصطلاح رو به کار میبرند، ما تبعیت از اونها نمی کنیم جامعه بی طبقه تولیدی. سوال جامعه بی طبقه تولیدی یعنی چه معنی دارد؟ آیا در اسلام هست؟ بله هست، ولی علاوه بر این که فهمیدیم جواب سوال اول چه جامعه بی طبقه تولیدی هم چه بعدن هم فهمیدیم در اسلام هست، حتما سومی هم اضافه میکنیم میگیم ولی ما اصطلاح به کار نمیبریم به علت اینکه جامعه تولیدی خود ما همین مفاهیم رو در بر داره. بنابراین بحث امروز انشاءالله تمامش کردیم، هفته آینده بحث دیگه داریم.